هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نهمین غروب از نوروز 1401 خورشیدی برابر با 29 ماه مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با نگاهی به مذاکرات میان روسیه و اوکراین در استانبول تا واکنش ها به سیلی ویل اسمیت در مراسم اسکار. اما در ابتدا خبرها رو بشنوید از همکارم کیان معنوی.
سپاسگزارم، درود بر شما. مذاکره هیئت‌های روسیه و اوکراین پس از 4 ساعت در استانبول پایان یافت. وزارت خارجه ترکیه میگوید با گذشت بیش از 1 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، در این مذاکره بیشترین میزان پیشرفت به دست آمده است. با پایان مذاکرات روز سه‌شنبه، معاون وزیر دفاع روسیه به خبرنگاران گفت مسکو تصمیم گرفته است عملیات در نزدیکی کیف و چرنیهیف را به شدت کاهش دهد. الکساندر فومین گفته است این تصمیم برای ایجاد اعتماد متقابل و شرایط لازم در راستای ادامه مذاکرات گرفته شده است. بنابر گزارش‌ها، مذاکرات روز سه‌شنبه بر مسئله بی‌طرفی اوکراین و موقعیت غیرهسته‌ای این کشور متمرکز بود. پیشتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته بود این کشور آماده پذیرش موضوع بی‌طرفی کشورش است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌اش که بخشی از آن به ایران اختصاص دارد می‌گوید در سال گذشته هزاران تن برخلاف ضوابط قانونی بازداشت و بازجویی شده و از قوه قهریه، مرگبار و گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده شده است. عفو بین‌الملل افزوده است صدها تن در ایران تا پایان سال 2021 میلادی در حبس ناعادلانه مانده و زنان و نیز اقلیت‌های مختلف در جامعه همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. این سازمان غیر دولتی بین‌المللی مدافع حقوق بشر اشاره دارد که مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب به طور وسیعی به اعدام متوسل شدند. گزارش سالانه عفو بین‌الملل استمرار سرکوب، شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر به طور وسیع و سیستماتیک و عملکردهای ظالمانه و غیر انسانی از جمله مجازاتهایی مثل شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم را برشمرده و همچنین به مسائل دیگر چون محروم کردن زندانیان از خدمات مناسب پزشکی و نیز کوتاهی در تضمین دسترسی به موقع و منصفانه به واکسن کرونا پرداخته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این بار گروهی از زنان در مشهد از تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان باز ماندند. این صدای یکی از زنان در مقابل استادیوم 28 هزار نفری مشهد است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
امروز ما 11 صبح اومدیم اینجا، بلیط هم گرفتیم دیشب، باز کنسل کردن، گفتن خانم‌ها نمیتونن بیان. باز امروز از هر کی میپرسه میگن چرا خانم‌ها میتونن برین اون در. ما رو 3 بار پاس دادن دور این ورزشگاه، خب اگه نمیشه چرا بلیط فروختن؟
عدم صدور مجوز حضور زنان مشتاق به تماشای فوتبال در استادیوم در حالی انجام می شود که فیفا، همان فدراسیون جهانی فوتبال، به تهران هشدار داده که با محرومیت میزبانی مسابقات خانگی روبرو خواهد شد. پیشتر در تهران هم تنها گروهی از زنان که گزینشی خوانده شده بودند موفق به تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی شدند. رقابت روز سه‌شنبه آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران است که به مسابقات جام جهانی قطر راه یافته است. و آخرین خبر این که مراد تاهباز، فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی بریتانیایی که با اتهام‌های امنیتی 4 سال است در زندان به سر می‌برد، به اعتصاب قضای 1 هفته‌ای خود پایان داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی به عنوان پایان اعتصاب قضای این فعال محیط زیستی اشاره کرده که مراد تاهباز در پی ختم ناگهانی آزادی و موقتش قبل از سال نو دست به اعتصاب قضا زد.
ممنونم از تو کیان. کیان منوی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین اخبار از جبهه جنگ در اوکراین و انجام مذاکرات میان مقام‌های روسیه و اوکراین در استانبول. اردوغان میگوید ادامه جنگ به نفع هیچ کس نیست.
Ми договорилися должны с президентом Российской Федерации. А чтобы договориться, ему надо своими ногами.
می‌پردازیم به اجلاس چهار کشور عربی در اسرائیل و با حضور وزیر خارجه آمریکا. آنها می‌گویند این اجلاس پیامی قدرتمند به تهران است.
اگر ایران نبود قابل تصور هم نبود حتی روزی که کشورهای عربی صحبت از عادی سازی روابط با اسرائیل داشته باشند.
و گزارش سالانه عفو بین الملل بار دیگر بر موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران تاکید می‌کند. گفتگویی داریم با رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین الملل.
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانیه و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه‌های مختلف روبرو هستیم.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. دو گروه مذاکره کننده اوکراین و روسیه امروز سه‌شنبه در استانبول پشت یک میز نشستند تا شاید راهی برای پایان جنگ در اوکراین پیدا کنند. این دور از مذاکرات با سخنرانی رجب طیب اردوغان آغاز شد. از دیگر سو بنابر خبرها تاکنون بیش از 5000 نفر در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین توسط قوای روس کشته شدند و این شهر در محاصره اکنون به تلی از آوار بدل شده و هفته هاست که مردم این شهر از دسترسی به آب و برق محرومند. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکویا که از طریق اسکایپ با ماست. خانم رایسکویا، ابتدا نگاهی داشته باشیم به وضعیت میدان جنگ در اوکراین. جبهه گیری ها در حال حاضر به چه شکلی است و وضعیت چگونه پیش میره؟
خب مهمترین خبر این است که روسیه امروز اعلام کرده برای ابراز حسن نیت وزارت دفاع روسیه تصمیم گرفته تحرکات نظامی ارتش روسیه پیرامون چرنیهیف و کیف را کاهش دهد. بیشتر نظامیان اوکراینی با مشاهده عقب نشینی این واحد برخی واحدهای نیروهای روس ابراز نگرانی کرده بودند که این عقب نشینی در راستای تدارکات بمباران و موشکباران شدید این مناطق است. ناظران اوکراینی و بین المللی میگند که البته با این وضعیت این نیروها خیلی سریع دوباره میتونند به میدان جنگ برگردند، اما فعلا ظاهرا این گام در راستای پیشبرد مذاکرات است و بیشتر میخوام درباره مذاکرات توضیح بدم. حدود 3 ساعت طول کشید و وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که امروز روسیه و اوکراین ملموس‌ترین گام به سوی صلح برداشتند. به گفته سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، اوکراین از اول از همه به دنبال دریافت تضمین‌های امنیتی است، مکانیزمی که در صورت حمله مجدد اگر از طریق رایزنی‌ها مناقشه حل نشه، کیف بتونه حداکثر تا 3 روز کمک نظامی از سوی کشورهای تضمین کننده امنیتش را دریافت کنه و انتظار داره این کشور این تضمین دهندگان کشورهای عضو شورای امنیت به علاوه ترکیه، آلمان، لهستان، اسرائیل و شاید هم کشورهای دیگر باشند. یک عضو الکساندر چالی، یک عضو هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی توضیح داد که این تضمین‌هایی که کیف به دنبال آن است باید مانند ماده 5 اساسنامه ناتو باشه، یعنی در صورت حمله به اوکراین کشورهای تضمین کننده امنیتش نه تنها باید سلاح و سایر کمک‌های نظامی در اختیار اوکراین قرار دهند، بلکه متعهد بشند که با جنگنده و سامانه‌های پدافند هوایی خود آسمان بر فراز اوکراین را ببندند و حمله به اوکراین را به عنوان حمله به خود به خاک خود تلقی کنند. بنا به پیشنهاد اوکراین در صورت دریافت این تضمین‌های امنیتی، کیف حاضر از عضویت در ناتو و ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی منصرف بشه، اما همچنان به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا خواهد بود و روسیه امروز گفت که مسکو مخالف عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نیست. همچنین به گفته مذاکره کنندگان اوکراینی، سند حقوقی هایی تضمین‌های امنیتی برای اوکراین پس از امضا از سوی روسیه، جمهور روسیه و اوکراین باید طی کنفرانس بین المللی با حضور سران کشورهای تضمین دهنده امضا بشه و برخی مفاد توافق آتی نیازمند برگزاری همه پرسی در اوکراین است و بعدا این سند باید در پارلمان اوکراین و پارلمان‌های کشورهای تضمین دهنده هم تصویب بشه و این پیشتر مقامات اوکراین تأکید کردند که برگزاری همه پرسی صرفاً در شرایط صلح امکان پذیره و قبل از اون روسیه باید تمام نیروهای خودش رو به محل استقرار دائمیش بازگرده. اوکراین همچنین پیشنهاد داد که مسائل مرتبط به تمامیت ارضی که بزرگترین چالش این مذاکرات بود فعلا در این باره مذاکره نشه. کیف تاکید کرد که روسیه باید نیروهای خود را به وضعیت پیش از 24 فوریه بازگرداند و وضعیت جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک میتونه طی دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین بررسی بشه و پیشنهاد داد که درباره کریمه مذاکرات 10 ساله با روسیه برگزار بشه به شرطی که نه روسیه نه اوکراین، یعنی هر دو کشور در واقع تضمین دهند که از طریق نظامی به دنبال حل این مسئله نخواهند بود و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان روس گفت که این پیشنهادها را اینا سازنده میدونند و به ولادیمیر پوتین اینا را میبرند طرف هیئت روس. امروز به مسکو برمیگرده و فعلا هنوز مشخص نیست دور بعدی مذاکرات کی خواهد بود.
سپاسگزارم آنا رایسکایا با ما بود با نگاهی به مذاکرات میان اوکراین و روسیه در استانبول ترکیه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نشست وزرای خارجه 4 کشور عربی امارات، بحرین، مصر و مراکش و همچنین اسرائیل و آمریکا در حالی روز گذشته در صحرای نقب اسرائیل به کار خود پایان داد که وزیر خارجه اسرائیل در این نشست گفت برگزاری این نشست پیامی قدرتمند به ایران است. این کشورها همچنین بر ضرورت ادامه این گونه نشست‌ها با وجود تهدیدهای منطقه‌ای تهران تأکید کردند. در گفتگو با پرویز رحیم، استاد روابط بین الملل در دانشگاه اربیل کردستان عراق، ابتدا از او درباره دلایل قرار گرفتن این 6 کشور در کنار هم در این اجلاس پرسیدم.
ببینید این کشورها روابط مستقیمی با اسرائیل دارند از یک طرف و از طرفی هم از جانب ایران احساس عدم امنیت یا از طرف ایران مورد تهدید ضمنی همیشه قرار گرفتن و مناسباتشون با ایران با فراز و فرودهای همیشه کشورهای عرب همراه بوده و اونها سعی در ایجاد یک نوع موازنه سازی در مقابل ایران بعد از تغییر و تحولات منطقه‌ای و احتمال خروج سپاه از لیست گروه‌های تروریستی اونها رو بیشتر نگران کرده، پس به این دلیل میخوان یک نوع ائتلافی رو، ائتلاف سیاسی یا دیپلماسی یا حتی نظامی رو در مقابل این تهدیدات شکل بدن و به نوعی آماده سازی هست برای مرحله بعد این تغییر و تحولات در منطقه که بتونن این توازن رو در مقابل ایران ایجاد کنن.
با توجه به اینکه این اجلاس به مسائل مختلفی در حوزه خاورمیانه، مسائل منطقه پرداخته، چقدر اگر موضوعیت ایران از این اجلاس گرفته بشه ما میتونیم شاهد این باشیم که بار دیگه این کشورها دور هم جمع بشند؟
ببینید در این مقطع من فکر میکنم بزرگترین عاملی که باعث شده که این کشورها به هم دیگه نزدیک بشن و آشکارا و با صراحت در این نشست دو روزه این به زبان آمد که ایران تهدید اصلی است که باعث شده که این کشورها به هم نزدیک بشن، به یک نوع ائتلافی برسن و حتی صحبت از تشکیل ناتو عربی اسرائیلی در آینده بشه. در این مقطع من فکر میکنم ایران به اصطلاح عامل اصلی هست. اگر ایران نبود شاید ما به این سمت، یعنی قابل تصور هم نبود حتی روزی که کشورهای عربی صحبت از عادی سازی روابط با اسرائیل داشته باشند. هرچند اونا سعی میکنن که موضوع فلسطین، مناقشه دیرین فلسطین و اسرائیل را جدا کنن و اشاره های مستقیمی هم به اون داشتن در جریان این نشست دو روزه، اما فکر نمی کنم به این آسانی این کشورها
حداقل از ترس فشار افکار عمومی حاضر می بودند که به این سرعت روابط خودشون رو با اسرائیل به سمت عادی سازی سوق بدن.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که نمیتونه تضمین بده که توافق هسته‌ای با ایران به نتیجه برسه. در صورت عدم رسیدن به نتیجه در قبال این توافق هسته‌ای، موضع این کشورها چه خواهد بود در قبال تهدیدهای ایران؟
من فکر میکنم تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه اتمی، موشکی و همچنین حمایت از گروه های شبه نظامی و تندروها در منطقه برنداره، این نزدیکی بیشتر و بیشتر خواهد شد. چون که بنده معتقدم که مشکل اصلی این کشورها تنها از جانب برنامه اتمی نیست، بلکه بلکه شاید برنامه اتمی برای کشورهای اروپایی و غربی مشکل عمده و اساسی است، اما برای این کشورها مثلا سیاست‌های منطقه ایران، سیاست‌های موشکی، همچنین اقدامات گروه‌های شبه نظامی، میلیشیای نزدیک به ایران و بقیه سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی بعد از تشکیل بعد از سال 1979 هست. پس فکر نمی‌کنم که این نزدیکی زیاد برگرده به این که آیا این مذاکرات شکست می‌خوره یا با موافقت میرسه. هرچند به نوعی موافقت یا رسیدن به توافق جدید بین ایران و آمریکا این کشورها رو به نوعی نگران کرده که ممکنه دست ایران بازتر از قبل بشه در تدخل‌ها یا در مواردی که بعد از سال 2015 و توافق اتمی بین ایران و 5+1 اونها این زمینه به اصطلاح منفی رو در ذهنیتشون دارن که این بار هم منجر به نوعی نفوذ بیشتر ایران بشه. اما در صورت شکست هم من فکر کنم در هر دو مورد این کشورها نگران هستند و این دلیل هم است که بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به نوعی سعی داره که این رو به اونها دوباره به اصطلاح بگه و آشکارا که از حمایت آمریکا برخوردار هستند و توافق منجر به این نخواهد شد که ایران بیش از پیش در منطقه نفوذ خود رو افزایش بده. حضور وزیر امور خارجه آمریکا فکر کنم بیشتر به این دلیل است.
گفتگوی بود با پرویز رحیم، استاد دانشگاه در اربیل، عراق.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میگم میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دادگاه حمید نوری امروز نیز در استکهلم سوئد برگزار شد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند و مدعی است که از سال 1361 تا سال 1372 در زندان اوین بوده است. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد. همراه هستیم با فرشته قاضی که روند این دادگاه رو بررسی کرده. فرشته، در دادگاه امروز چه گذشت؟
امروز توی دادگاه محمود خلیلی، عضو سازمان چریکای فدایی خلق ایران، به عنوان شاهد حضور داشت. ایشون گفتش که آبان سال 1360 دستگیر شده، به 15 سال زندان محکوم شده به اتهام هواداری از همین سازمان چریکای فدایی خلق ایران و اسفند سال 67 از زندان آزاد شده. آقای خلیلی گفت که از اون مقداری شعر و مقاله گرفته بودن که برای نشریه کار که نشریه همین سازمان بوده فرستاده بوده و حکم زندان هم در همین رابطه بوده. از مواجهش با هیئت به اصطلاح موسوم به هیئت مرگ گفت و اینکه 5 شهریور ماه او رو به هیئت مرگ بردن. نیری و اشراقی رو در این هیئت میشناخته و نیری از او سوالاتی در مورد اتهاماتش و اسم مشخصاتش پرسیده و بعد از او خواستن که فرمی رو امضا بکنه که این فرم به نوعی انزجار از به گفته ایشون مارکسیسم و سازمانی که هوادار اون بوده ولی ایشون حاضر نشده این فرمو امضا بکنه، چون ایشون گفتش که آقای نیری گفته بوده که از طریق آیت الله خمینی به زندان اومدن برای عفو زندانیان و گفتش که خب من 15 سال زندان دارم و تقاضای عفو نمی کنم. اما پس از اون گفتش که چون حاضر نشده نماز بخونه، آقای نیری دستور داده او رو ببرن سه وعده شلاق بزنن و گفته که اگر نماز نخوند اعدامش بکنید. گفت 11 شهریور هم دوباره به هیئت مرگ برده شده، این بار هم نیری رو دیده و این بار اما حکمی رو دیده که در سال 62 توسط حجت الاسلام بیدمشکی که ایشون رو دادگاهی کرده بود برای او صادر شده بود و توی این حکم دیده که آقای بیدمشکی نوشته که ایشون باید اعدام بشه و اون بحث 15 سال زندان نبوده. در مورد زندان هم توضیح داد، اینکه در زندان گوهردشت چه اتفاقاتی افتاده، اینکه قبلش زندان قزلحصار بوده و بعد در زمان اعدام‌های دست جمعی اما در زندان گوهردشت بوده.
روند بعدی این دادگاه به چه صورتی خواهد بود؟
دادگاه در ماه خرداد پایان خواهد یافت. چند جلسه بیشتر نمونده از این دادگاه، ولی اون چیزی که در مورد جلسه امروز هم مهم بود شهادت آقای خلیلی در مورد حمید نوری بود که ایشون گفتش که حمید نوری همون حمید عباسی هست که در زندان گوهردشت بوده و گفت بسیار با حمید عباسی برخورد داشته، او رو میشناخته به دلیل اینکه مقطعی مسئول بند زندانیان بوده و رابط زندانی ها با زندانبان ها برای جیره غذایی، رفتن به ملاقات، رفتن به بهداری و کارهای دیگه و به خاطر همین خیلی با حمید نوری برخورد داشته، او رو بدون چشمبند بسیار دیده. یه چشمبندی هم توی دادگاه نشون داد، گفت این چشمبندش در زندان گوهردشت بوده که با خودش بیرون آورده، حالا قرار شد دادگاه تصمیم بگیره که آیا این جزء مستندات دادگاه قرار خواهد گرفت یا نه.
سپاسگزارم. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به دادگاه حمید نوری. اما سازمان عفو بین الملل بیش از 5 دهه است که سالانه به وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان می‌پردازد. در گزارش سال 2021 این سازمان که امروز سه‌شنبه منتشر شد، این سازمان جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده است. این گزارش با نگاهی به نحوه مدیریت کرونا در سال 2021 از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به موارد نقض حقوق بشر در حیطه سلامت مردم ایران نگاهی داشته است. این گزارش همچنین به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، برخورد حاکمیت با فعالان مدنی و دگراندیشان، زندانیان عقیدتی و سیاسی، موارد متعدد اعدام و استفاده از شکنجه و مجازات‌های بدنی پرداخته است. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، ابتدا از او درباره گزارش سالانه این سازمان در نقاط مختلف جهان پرسیدم.
سازمان عفو بین الملل بیش از 5 دهه است که به طور سالانه گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان منتشر میکنه و گزارش امسال هم همچون سالیان گذشته به وضعیت حقوق بشر در 154 کشور جهان میپردازه و علاوه بر این مروری هم میکنه بر وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه و شمال آفریقا، قاره آمریکا، قاره اروپا و باقی نقاط جهان و به این ترتیب این سازمان به مأموریت خودش برای پوشش حقوق بشر به طور غیر جانبدارانه و جهانی ادامه میده و در واقع این یکی از مأموریت‌های سازمان عفو بین الملل که روی کشور خاصی متمرکز نباشه و نشون بده که به در واقع رسیدگی به نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان متعهده.
در گزارش سازمان شما نام ایران در کنار کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ذکر شده و به موارد نقض حقوق بشر در این کشورها و ایران هم اشاره شده. سازمان عفو بین الملل مشخصا چه مواردی از نقض حقوق بشر رو در ایران و این کشورها برشمرده؟
موارد متعددی در گزارش سالانه بهش پرداخته میشه. عموما اما در بسیاری نقاط جهان از جمله در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اساسی ترین مسائلی که مورد توجه قرار میگیرن نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمع، آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر، استفاده غیرقانونی از قوای قهریه برای سرکوب تجمعات، شکنجه و سایر بدرفتاری ها. علاوه بر این عفو بین الملل به موارد
موارد نقض حقوق بشری که در جریان درگیری‌های مسلحانه یا منازعات مسلحانه صورت می‌گیره می‌پردازه، از جمله در سوریه، یمن، مناطق اشغالی فلسطین، نقض حقوق پناهندگان و مهاجران و آوارگان داخلی از جمله در افغانستان، در رابطه با مردم سوریه، در رابطه با مردم فلسطین در لبنان و بسیاری نقاط دیگه جهان همواره مورد توجه. حقوق کارگران، حقوق زنان و دختران، حقوق افراد همجنسگرا و دوجنسگرا، مسئله اقلیت‌ها، اینها مواردی هستن که در کشورهای مختلف به اون پرداخته میشه و البته بعضی از کشورها متاسفانه مثل ایران، عربستان سعودی، مصر، اینها از جمله کشورهایی هستن که هر ساله بخش در واقع به موضوعات بسیاری به این موارد حقوق بشری که بهش گفتن، نقض حقوق بشری که بهش اشاره کردن، متاسفانه در مورد این کشورها صادقه و بخش مفصلی از گزارش به این کشورها اختصاص داده شده.
در گزارش شما اشاره شده بود به مسئله کرونا، همگیری کرونا در کشورهای مختلف جهان و تأثیر این مسئله در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و اینکه حکومت‌ها چه رفتاری رو با مردمان خودشون داشتن در این حوزه و مسئله حقوق بشر. در مورد ایران شما در این گزارش به چه مواردی اشاره کردید و ارزیابی سازمان شما از وضعیت حقوق بشر در ایران به چه شکلی بود؟
در رابطه با بحران همه‌گیری کرونا عفو بین الملل توضیح داده که به غیر از چند کشور عربی حوزه خلیج فارس، دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان در اولویت دهی به مراقبت‌ها و خدمات درمانی مناسب به ویژه دسترسی به واکسن قصور کردند و همینطور حق آزادی بیان رو محدود کردند و منع از اطلاع رسانی صحیح در رابطه با نقض حقوق مرتبط با سلامت شدند. ازدحام بیش از حد و شرایط غیر بهداشتی زندان ها هم زندانیان رو در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری کووید 19 قرار داد. به طور مشخص در رابطه با ایران، سازمان عفو بین الملل انتقاد کرده از اینکه نحوه رسیدگی مقامات ایرانی به بحران همه‌گیری کرونا با عدم شفافیت همراه بوده و همینطور با عدم اختصاص بودجه‌های مناسب برای تضمین حق سلامتی مردم. به علاوه سازمان عفو بین الملل اشاره کرده به اینکه چندین فعال مدنی و وکیل به دلیل بررسی نحوه شکایت از مقامات در رابطه با قصورشون و اینکه نتونستن به طور مؤثر دسترسی برابر رو به واکسن کرونا تضمین بکنن، این فعالان و حقوقدانان رو به طور خودسرانه دستگیر کردن و اونها رو با اتهامات واهیه مرتبط با امنیت ملی تحت محاکمه کیفری قرار دادن. به علاوه ما توضیح دادیم که چطور مقامات در زمینه تدوین یک راهبرد سراسری برای تضمین دسترسی به موقع و برابر به واکسن کرونا برای هزاران نفر از اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامتی مرتکب قصور شدند، هرچند در بعضی از استان‌ها مقامات محلی مراکز ویژه واکسیناسیون رو برای این افراد ایجاد کردند. مسئله عدم دسترسی به موقع به واکسن برای کسانی که بی خانمان هستند یا در واقع در بخش‌های محروم کشور زندگی می‌کنند هم یک مسئله بوده. واکسیناسیون زندانیان هم تا ماه مرداد آغاز نشد و این در حالی بود که زندانیان جز اخشار آسیب پذیر هستند و در میان جمعیت زندانی در ایران افرادی که با بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای درگیر هستند و همینطور افراد مسن بسیار بالا بودند. در مجموع همچنین عفو بین‌الملل اشاره کرده به اینکه چطور به دلیل دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید شده در بریتانیا و آمریکا تا ماه مرداد فقط کمتر از 6% از جمعیت واکسینه شده بودند و در واقع نقض حق حیات به این شکل صورت گرفت و فقط به دنبال لغو این ممنوعیت در ماه مرداد پس از اعتراض‌های گسترده بود که واکسیناسیون به طور گسترده شروع شد و تا پایان سال میلادی به گفته مقامات بیش از 80% از جمعیت یک دوز واکسن رو دریافت کردند. ولی ما کمبود تخت بیمارستان، کمبود تجهیزات تنفسی و کادر درمان و پرستار از جمله مسائلی بود که همواره مورد نگرانی بود و این مسئولیت مقاماته که به این نارسایی‌ها رسیدگی بکنن به از جمله با تخصیص بودجه‌های کافی و مناسب.
ارزیابی کلی سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت چه بود؟
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانیه و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه‌های مختلف روبرو هستیم و همینطور با مسئولیت کسانی که عامل نقض حقوق بشر و وارد کردن رنج و درد فراوان به آسیب دیدگان و خانواده‌های آنها هستند. در رابطه با آزادی بیان، هزاران نفر فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشون تحت بازجویی قرار گرفتن، به طور غیر منصفانه تحت محاکمه قرار گرفتن یا برخلاف ضوابط و معیارهای بین المللی بازداشت شدن. در میان اونها وکلا بودن، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق کارگران، معلمان، نویسندگان، هنرمندان و همینطور خانواده های داغ دیده و دادخواه. صدها نفر تا پایان سال در حبس ناعادلانه موندن. شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در زندان ها رایج بود، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت های پزشکی مناسب. زنان و اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی و همینطور اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های اتنیکی با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند، از جمله در دسترسی به اشتغال و آموزش و مسکن، به خصوص در مورد اقلیت‌ها. و نیروهای انتظامی و امنیتی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همینطور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز استفاده کردند. مقامات به مجازات اعدام به طور گسترده ادامه دادند، از اعدام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده کردند و همواره احکام اعدام بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر و به اجرا گذاشته شد. مسئولیت هم همونطور که گفتم همواره ادامه داشت و بارزترین نمونه اون انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بود، یعنی کسی که باید برای موارد جنایت علیه بشریت پیشین و جاری مرتبط با کشتار 67 تحت پیگرد بین المللی و کیفری قرار بگیره، به جای این در واقع در مسند ریاست جمهوری قرار گرفت.
بخشی از گزارش سازمان عفو بین الملل به صورت مبسوط به نقض حقوق اقلیت‌ها شامل اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی پرداخته شده. مواردی که عفو بین الملل خصوصا در ایران به این موارد اشاره کرده چه هستند؟
اقلیت‌ها در ایران از جمله عرب‌ها، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها همواره مورد تبعیض قرار گرفتن و از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی محروم بودند. با وجود درخواست‌های مکرر از سوی این جوامع برای ایجاد تنوع زبانی، زبان فارسی تنها زبان آموزشی در دوره‌های ابتدایی و متوسطه باقی موند. به علاوه اقلیت‌هایی که به اون اشاره کردم به نسبت جمعیتشون بیشتر از بابت اتهامات مبهمی مثل محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند و تعدادی از کسانی که بر اساس چنین اتهاماتی محکوم شدند همچون سالیان گذشته مخفیانه اعدام شدند و مقامات حتی محل دفن اونها را از خانواده‌هاشون پنهان کردند. قتل کولبران غیر مسلح کرد و همینطور قتل سوخبران غیر مسلح بلوچ در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی ایران ادامه یافت و هیچ گونه پاسخگویی در قبال قتل ده‌ها تن از این افراد از سوی مقامات صورت نگرفت. اقلیت‌های مذهبی هم از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گناه‌آبادی، یهودیان، یارسان‌ها و سنی‌ها هم در قانون و هم در عمل مورد تبعیض قرار گرفتند و از داشتن محل عبادتگاه به طور برابر محروم شدند. یورش به کلیساهای خانگی ادامه داشت، دستگیری نوکیشان مسیحی و دراویش گناه‌آبادی ادامه داشت و بهائیان هم متحمل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق انسانیشون شدند، از جمله بازداشت، مصادره اموال، تخریب خونه‌ها، تخریب گورستانی‌ها و نفرت پراکنی از سوی مقامات رسمی و رسانه‌های حکومتی. و کسانی هم که میخواستن مذهب خودشون رو عوض بکنن یا اصلا به خدا ناباور باشن هم در معرض خطر بازداشت، خودسرانه، شکنجه و یا حتی مجازات اعدام به اتهام ارتداد باقی موندند.
گفتگویی بود با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره گزارش سالانه این نهاد درباره نقض حقوق بشر در ایران.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از هفت صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
آکادمی اسکار سیلی زدن ویل اسمیت، بازیگر آمریکایی، در مراسم اسکار را محکوم کرد و گفت این پرونده را دنبال خواهد کرد و خشونت جایی در اسکار ندارد. ویل اسمیت، بازیگر 53 ساله آمریکایی، هم که در این مراسم جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرده، از رفتار خود ابراز خجالت و شرم کرده است. کیانوش فرید نگاهی کرده به این ماجرا و واکنش ها به آن.
ماجرای جنجالی سیلی زدن ویل اسمیت به کریس راک در 94مین مراسم اسکار حتی از جایزه‌ای که به عنوان بهترین بازیگر مرد دریافت کرد مهمتر، پررنگتر و خبرسازتر شده. آکادمی اسکار با انتشار یک بیانیه یک روز پس از برپایی مراسم اسکار اقدام ویل اسمیت را محکوم کرد و نوشت خشونت به هیچ شکلی قابل قبول نیست. ویل اسمیت، بازیگر معروف آمریکایی 53 ساله، کمی پیش از آن که جایزه اسکار خود را دریافت کند، به خاطر شوخی کریس راک با همسرش جیدا پینکت که به نوعی بیماری ریزش مو موضعی دچار است، با خشم به سوی او رفت و پس از سیلی زدن به او دو بار فریاد کشید که نام زن مرا با دهان کثیفت نیار. کریس راک اما توانست روی صحنه خونسردی خود را حفظ کند و در جواب ویل اسمیت گفت باشه. ویل اسمیت اما پس از دریافت جایزش به عنوان بهترین بازیگر مرد با چشم‌های اشکی گفت
I want to apologize to the academy. I want to apologize to all my fellow nominees.
می‌خواهم از آکادمی و از همه کاندیدهای همکارم عذرخواهی کنم. عشق آدم را وادار به انجام کارهای دیوانه‌واری می‌کند. او گفت امیدوار است که آکادمی باز هم او را دعوت کند. ویل اسمیت پس از عذرخواهی در مراسم اسکار در شبکه‌های اجتماعی هم از رفتار خودش با کریس راک رسماً از او و آکادمی اسکار عذرخواهی کرد و نوشت خشونت در همه اشکال آن مسموم است و می‌داند که رفتارش چقدر غیر قابل توجیه، احساسی و واکنشی بوده. او در ادامه نوشته است که از کار خودش خجالت می‌کشد و این چهره‌ای نبوده که می‌خواسته داشته باشد، و در ادامه هم نوشته در دنیای عشق و مهربانی جایی برای خشونت نیست. اما این همه ماجرا هم نیست، تازه ابتدای این اتفاق است. حالا علاوه بر واکنش‌های گسترده و متفاوت چهره‌های سرشناس سینمایی و مخاطبان او در سراسر دنیا در شبکه‌های اجتماعی، آکادمی اسکار هم می‌گوید در این مورد تحقیقات خود را شروع می‌کند و از این ماجرا نمی‌گذرد. و بیش از همه اتفاق سیلی زدن ویل اسمیت به کریس راک حالا خانش‌های متفاوتی را هم ایجاد کرده است. بسیاری از خشونت فیزیکی نوشتند و آن را بدون هیچ پیش شرطی محکوم کردند. برخی نوشتند در این ماجرا علاوه بر خشونت فیزیکی، آنچه بیش از پیش خود نمایی می‌کند نادیده گرفتن هویت مستقل جیدا پینکت به عنوان یک زن است و تأکید می‌کند که آنچه به نمایش درآمد تنها یک نزاع مردانه بود بر سر یک زن، و باز هم همان صحنه کلیشه‌ای و تکراری تاریخی که زنان نمی‌توانند به عنوان یک هویت مستقل به تنهایی خودشان واکنشی نشان بدهند و همیشه باید پای یک مرد و گاه چند مرد برای حمایت از حق و حقوق آنان در میان باشند. بخش دیگر از جامعه هم که خبرهای اسکار را دنبال می‌کنند، اما از فرضیه دیگری حرف می‌زنند. اینکه کل این داستان یک نمایش ساختگی و از پیش تعیین شده بوده که توجه افکار عمومی رو به مسئله شوخی‌های کلامی جلب کند. اینکه یک شوخی یا طنز کلامی به اندام و ظاهر افراد، به ویژه آنها که دچار یک بیماری هستند، تا چه اندازه می‌تواند آسیب زننده و دیوانه کننده باشد. و سوی این که چقدر خشونت فیزیکی در دنیای امروز هیچ توجیهی ندارد و آدم ها در بدترین شرایط حتی احساسی باید بتوانند خشم خود را کنترل کنند و راهی مسالمت‌آمیز برای ابراز آن پیدا کنند.
کیانوش فرید گزارش میداد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در زادروز زرتشت، نماهنگ داستان عاشقانه خسرو و شیرین که با همکاری انجمن گندی شاپور و موزه گیمه پاریس شکل گرفته رونمایی شد. با نمایش این نماهنگ تا 20 فروردین جاری در این موزه، بخش اول پروژه خسرو و شیرین هم با عنوان آتشکده پایان می‌گیرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
خسرو و شیرین عنوان اثری منظوم و عاشقانه از شاعر بزرگ ایرانی نظامی گنجوی است. این شاهکار ادبی روایتگر داستان عشق و دلدادگی خسرو پرویز، پادشاه ساسانی، به شاهزاده ارمنی شیرین است که بعدها شیرین ملکه ارمنستان می شود. نماهنگ داستان عاشقانه خسرو و شیرین این روزها در موزه ملی هنرهای آسیای شرقی موسوم به گیمه در پاریس در حال نمایش است. آهنگ این اثر موسیقایی ساخته سپند دادبه است و آنوشا نظری خواننده سوپرانو دراماتیک هم در این اثر هنرنمایی می کند. امور تصویر برداری این نماهنگ نیز در همین موزه گیمه پاریس انجام شده. خانم آنوشا نظری درباره پروژه خسرو و شیرین اینطور به رادیو فردا گفته.
خسرو و شیرین پروژه‌ای بوده که در ابتدا ایده آقای سپند دادده بوده، که آقای سپند دادده هم نوازنده موسیقی ایرانی هستند که در دانشگاه هنرهای زیبای تهران تحصیل کردند و بعد در دانشگاه کودارس هلند، و این ایده از ایشون بوده. ما خیلی دوست داشتیم که روی حتما منظومه خسرو و شیرین حکیم نظامی این کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه فکر می‌کنیم که خود حکیم نظامی توجه خیلی خاصتری به منظومه خسرو شیرین داشته و خیلی بهش ارج نهاده به این منظومه. یک جوری هست که منظومه خسرو شیرین برای ما آینه تمام قد از شکل و چگونگی آرزو کردن ایرانیه.
خانم نظری خواننده سوپرانو دراماتیک در فرانسه در ادامه گفتگو با رادیو فردا به گونه‌ای فشرده درباره فعالیت‌های هنری خود نیز در ایران و فرانسه اینطور گفته.
فراگیری موسیقی رو از زمانی که 18 سالم بود، همزمان با اینکه وارد دانشکده معماری شدم، به موازات تحصیلات معماری که داشتم تحصیلات موسیقی رو هم انجام دادم در تهران و ساری، تا اینکه فارغ التحصیل شدم از رشته معماری و همینطور فراگیری موسیقی که ادامه داشت. در سال آخری که تهران بودم در کورال ارکستر سمفونی تهران کار می‌کردم. بعد سال 2016 به پاریس اومدم و در کنسرواتوار ملی عالی اینجا دوباره تحصیلات موسیقی کلاسیک رو ادامه دادم و از لحاظ رژیستر صدایی من سوپرانوی دراماتیک هستم.
نماهنگ داستان عاشقانه خسرو و شیرین که در آن صدای آنوشا نظری و ساز تنبور سپند دادبه آهنگساز جاری است تا 20 فروردین ماه در موزه گیمه پاریس نشان داده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما یک روز پس از آن که اروپایی ها خرید گاز از روسیه به روبل را غیر قابل قبول خواندند، کرملین مصرانه اعلام کرد که اعضای اتحادیه اروپا تنها با واحد پول روسیه می توانند گاز این کشور را خریداری کنند و گاز مجانی در اختیار اتحادیه اروپا قرار نمی گیرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.